بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و السلام على اوصیائه لا سیما بقیت الله ارواحنا فدا و اللعن على اعدائهم اعداء الله. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین فلاغتهم العقبه و ما ادراک ما العقبه و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. بحث گذشته منتهی شد به اخلاق در این قسمت، در این که آیا می شود اخلاق را استنباط کرد از جهان بینی و طرز و کیفیت جهان بینی ما عامل باشد برای برداشت‌های اخلاقی، به طوری که اگر جهانبینی جهانبینی مادی بود اخلاق مناسب با آن اخلاقی مادی باشد، اگر جهانبینی الهی بود اخلاق الهی باشد، و باز در مکاتب مختلف مادی اگر جهانبینی بر قسمت اصول تکامل بود اخلاق هم تکاملی بر حسب جهانبینی نسبیت بود اخلاق هم به همون روال نسبی باشد. آیا چنین است یا اصولاً رابطه ای بین جهانبینی و اخلاق نیست؟ این از اشتباهاتی بوده که مدتها ادامه داشته، مستمر بوده و دامن خیلی از دانشمندان را گرفته که می گفتند اخلاق و وظائف برخواسته از جهانبینی است و کیفیت جهانبینی کیفیت اخلاق را تعیین می کند، و این اشتباهی بوده. اصولا با همدیگر ربطی ندارند. دانش و شناخت مسائل جهانی از یک وادی است، ارزش‌ها، بایدها و نبایدهای اخلاقی، فضیلت‌ها و رذیلت‌ها چگونه باید بود و چگونه نباید بود از یک وادی دیگری است، با همدیگر هیچ ارتباط ندارند. و به قول بعضی از نویسندگان محقق اینها اصلا از کشفیات بزرگ عصر است، از مطالب بسیار بزرگ عصر است که ارزش‌ها را جدا کردند از دانش‌ها و اون ارتباط موهوم و خیشاوندی تخیلی که تصور می‌شد بین این دو برداشته شد. ما هر رقم جهان بینی داشته باشیم ربطی به ارزش‌های اخلاقی ندارد، و روی این جهت تاخت آوردن بر مکاتبی که در غرب برقراره که هر نظری که فیلسوفی دانشمندی درباره جهان و معرفت جهان داشته و روی اون اخلاقی متناسب وضع کرده تاخت آوردن که این درست نیست. اولا اون جهان بینی ها ناقص، بر فرض اون جهان بینی ها کامل باشه چه ربطی به اخلاق داره؟ که اگر جهان بینی ما بر تکامل بود و در تکامل هم آمدیم قائل به وجود ازداد و تز و آنتی تز و سنتز شدیم در وجود خارجی اشیا، اگر این مبنای نادرست رو پذیرفتیم چه ربطی داره به جهان اخلاق؟ اخلاق از وادی دیگه است. اون تکاملی که در اونجاست نباید با اینجا تطبیق کرد. یا اگر شما قائل شدید به دورانهای متعدد در قسمت تکامل زندگی اجتماعی یا در تکامل موجودات، بعد بگید دوره های مختلفی هم دارد اخلاق، و اخلاق هر دوره با تکامل اون دوره میخواند و با تکامل دوره قبل بیگانه است، اصلا نباید این دو را به یکدیگر ربط داد. رو این جهت جدا کردند ارزش ها را از دانش و بی ارتباطی این دو را اعلام کردند. از این طرف هم خوب مردان ارزنده ای در این باره اظهار نظر کردند، مثل مرحوم استاد مطهری رضوان الله علیه، مرد فکور و پی برده به این معنا، نه اینکه پی نبرده، پی برده. معذالک میگوید نه، ارزش ها به بیانی از جهان بینی بر میخیزد و در بعض جا میگه اشاره ای کرده ولی یا به دست ما نرسیده یا اینکه موفق نشدن که برشته تحریر در بیارن. باید دید حالا در کجاها تحقیق کردن این معنا را که آیا ارزش میشه از دانش برخیزد یا نه. اما حالا بیان این آیونی که میگن برنمیخیزد، میگن جهان بینی نظر داره به هست و نیست. جهان اینطور هست در واقع و این مسائل را ندارد در واقع. این واقعی است که در جهان هست و این رو ما بخواهیم یا نخواهیم یک واقعیتی است در خارج موجود، یا یک واقعیتی است منتفی. خیال میکردن جهان چنینه، بعد با یک دید جهان بینی میگن اینطور نیست. خورشید دور زمین نمیگردد، زمین دور خورشید میگردد. این نظریه است که خیال میکردند خورشید دور زمین میگردد. حالا طرز دید این است که خیر، خورشید دور زمین نمیگردد، به عکس است. حالا پس یا چیزی که نیست یا چیزهایی که هست، و مجموعاً این هست ها و نیست ها کانال دید ما را تنظیم میکند برای رؤیت واقعیات. این چه ربطی داره با چیزایی که باید تصمیم گرفت و ایجاد کرد، یا تصمیم گرفت و مانع در سر راه اون ایجاد کرد؟ اینجا جهان بایدها و نبایدهاست، به خارج کار نداریم. ما میخوام ببینیم چیا رو باید درست کرد و انشاءن امر و نهیمون در سوق جانمون و در هیته فکری و جزم و عزممون چیست، انشائیات چیه. جهان بینی مربوط به اخبار و واقعیات هست نیست، اما اینجا هست و نیست محل بحث نیست. اینجا باید چنین شود، نباید چنین شود، این رو میخوام ببینیم از کجا برمیخیزد. کی و بایدها و نبایدها از هست و نیست برمیخیزد؟ کی ادعا کرده انشاء منشأش اخباره؟ یه مسائل اخباری داریم، بعد انشاء از اخبار برخیزد. اینا زدان، دو موجود زدن. یکی ما به المطابق، ما به المطابقه داره، چیزی که ینطبق علیه داره نفیان یا اثباتن. دیگری اصلا با ما ینطبق علیه سر و کار نداره، اصلا چیزی نیست در خارج که بخوام بگیم انطباق بر اون دارد صادقه، انطباق بر اون ندارد کاذبه. اصلا در ایوادی نیستیم، بلکه انشاء میکنیم فلان کار نباید بشه، فلان کار باید بشه. بنابراین دو وادی جدا از هم هستن. پیوند بین این دو مثل پیوند در و دروازه و ماسته، به هم ربطی ندارن، این دور بیگانه فرض شده. ولی از آیاتی استفاده میکنیم نخیر، ارزش ها با بیانی از دیدها برمیخیزد. یه وقت دیده که جهان چنین هست چنین نیست و من خود را در محیط جانم برای فعالیت در این جهان آماده نمی کنم، یعنی دیدم را در محیط جان برای فعالیت نمی برم. یه دیدیست در خارج، آب در 100 درجه به جوش میاد، در 0 درجه منجمده. این یکیه که مربوط به بناگذاری من نیست. اینجا همینطوره که آیانی که قائل به عدم ارتباط ارزشند با دانش، همینطوره، همینطور است که اینا میگویند. اما یه وقت هست از این دید برای من یک سکوی پرش و خیزش درست میشه و از اینجا، از این دید من بناگذاری میکنم بر کارهایی. به اصطلاح قبل از اخلاق یک اعتقادی برای من درست میشه که من از اون اعتقاد میخوام کارهایم را پیاده کنم و بر اون اعتقاد نیروهای خودم را بسیج کنم و سامان دهم. در اونجایی که از این دیدها منظور شناخت تنها نیست، شناخت و بناگذاری. اگر این شد که مبنای قرآن در شناسوندن جهان شیمیست و فیزیسیان درست کردن نیست، نمیخواد ما را با مولکول آب آشنا کنه و بگه بدونید 2 اتم از فلان گاز است، 1 اتم از فلان گاز و این 3 اتم تشکیل مولکول آب میده، این مال لابراتواره، اونجا برای دیگه ایجاد اعتقاد نمیشه. قرآن وقتی تذکر میده، جهان رو به ما تذکر میده، میگه ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، ان فی ذلک لآیه للمتقین، ان فی ذلک لآیات لقوم یعلمون، للعالمین. و اینا رو بر شما میخوانیم لعلکم تتقون. از این برمیاد شناخت جهان به منظور شناخت آیه بودن جهانه و معالم و علائم بودن به ذات مقدسی که از اون ذات مقدس حکمت، قدرت، رأفت، رحمت، عزت بر موجودات میبارد و از این خوندن آیات یا از این نشون دادن اوراق موجودات جهانی مقصد قرآن رشد دادن این نیت هاست. نه صرفی که بدونید آب اینه، گیاه در فصل بهار چین می روید، نه، می دیم هیچ جا به اینجور توجه نداده. هر جا هست میگه که و من آیاتی ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات. لآیات ببینیم جنبه آیه گرفتن رو منظور کرده و آیه که گرفتیم نشانه های قدرت و عظمت و عزت و رحمت در وجود ما منعقد میشه. وقتی انعقاد یافت، این انعقاد سکوی خیزش، سکوی حرکت. یکی از دانشمندان غرب برای ارزیابی اعتقاد 2 مثال زیبا میزنه که درباره عقیده صحبت کرده، عقیده چه سهمی داره در کارها. یه سر کوهی حرکت کردن ادهی و سر کوهی رسیدن جای خطرناک، باید بپرن به یه قله مجاور، تپه مجاور، یه مقدار فاصله داره، این باید تصمیم بگیره، بعد از تصمیم بپره. اگر اعتقاد درش پیدا شد که من میتوانم این فاصله چیزی نیست، میپرم. این بعد از اعتقادش که محکم شد میپره و نجات پیدا میکنه. و اونی که نه لرزانه، آیا میتونم بپرم؟ آیا نمیتونم بپرم؟ این حالا نه لحظات دیگه سقوط میکنه به دره روی نبود اعتقاد. اما اونی که 100% شد اعتقادش، میگه نه میپرم، در اونجا قرار میگیرم، جسم میزنه و میپره. میگه فرق بین این دو، بودن اعتقاد در یکی، نبود اعتقاد در یکی، فاصله رو میبینم، ارزیابی میکنم، اینا دید، از این دید بله باید و نباید بر نمیخیزیم، اما از این دید اعتقاد آمد درش که من میتوانم جستنی آغاز بکنم و از این جستن خودم را نجات بدم. این دیگه مربوط به هست و نیست نیست. از این دید عقیده‌ای برایش پدید آمد. از این عقیده که میتوانم باید رو فوری مترتب میکنه، چون میتوانم من باید بپرم نمانم اینجا هلاک بشه. دیگری این عقیده براش نیامده، لرزانه، جاییم که ایستاده جای خطرناکی است، بالاخره سقوط میکنه. یه مثال باشه، همین عقیده. پس بنابراین از دید خارج میتوانم یا نمیتوانم عقیده ای منعقد شد. ما میخوام همینی بگیم، یه واسطه میخوام قائل بشیم که انشاءالله توضیح میدم. پس میشه یک عقیده ای و از سکوی عقیده از درون جانمون شروع کنیم به خلق بایدها و نبایدها. یک مثال. مثال دوم، میگه در قطار یه عده فراوان در حرکته، چند تا دزد مسلح وارد میشه، 10 تا دزد مسلح، اما مسافران 900 نفر. این 10 نفر اعتقاد دارن همدیگر رو یاری خواهند کرد، یه باندی هستند و همدیگر را یاری خواهند کرد برای زدن این قطار. اما اون 900 نفر این اعتقاد ندارن، میگن اسلحه‌ای در کار نداریم، هر کی در مقابل ایستاد دستاش میگه بالا، یکی یه خورده بیسته و همدیگر رو یاری کنیم. ما 900 نفر این 10 نفر رو از بین ببریم، این اعتقاد نیست. اون 10 نفر داره این عقیده هستن، پشتیبانشون هم سلاحه، این اعتقاد دارن، همدیگر رو یاری میکنن. اما این 900 نفر این اعتقاد درشون نیست. اگر ارزیابی کرده باشن و برای خطر مثل خطر فتح المبین خودشون آماده بکنن، اینجا پیروز میشن. اما چون این اعتقاد در اینا نیست، همه تسلیم میشن و در اون 9-10 نفر این اعتقاد هست. پس بنابراین از این دیدی که سلاح هست، نیرو هست و در اونها نیست، از این با از این بودن سلاح در این طرف، نبودن سلاح در اون طرف، البته چیزی بر نمیخیزه. اما وقتی اعتقاد یافتیم که این مسلح بودن ما چند نفر و بنای بر سرقت این مردم و مهاجمی بر این مردم بنای بر همکاری داریم، این اعتقاد در ما هست، شروع میکنیم به کار. اونا چون این اعتقاد درشون نیست، کاری ازشون ساخته نیست. بنابراین اگر اعتقاد آمد نباید و نباید، نه هست و نیست در خارج، از هست و نیست برای ما یک چین اعتقاد پیدا شد، بلا فاصله این اعتقاد ما را به سکوی تصمیم گیری هدایت می کند، بایدها و نبایدها ریزش پیدا می کند. ما جهان بینیمون را در قرآن ببینیم چگونه جهان بینی است، مثل جهان بینی در لابراتوار هاست، مثل دیدن تاریخ در سلسله مسائل تاریخی است، یا نه قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، نتیجه بگیرید عاقبت مکذبین چگونه بوده. میبینیم داره به ما یه برداشت‌های روحی میده، نه صرفی که بدونید نادرشاه آمد چه کرد، کریم خان زند چه کرد، نه، این بری توی قفسه خوبه، کتاب‌های 20 جلدی بری تو قفسه، اما شما ببینید کیف کان عاقبت المکذبین، این رو به دست بیارید. ولا یحیق المکر السیء الا باهله فهل ينظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. وقتی ما رو به چشم سار تاریخ میبرد، برای دیدن نوار فیلم نمیبرد که ببینید چی شد چی شد چی شد، نه، ببینید و فاعتبروا یا اولی الابصار ان فی ذلک لعبره. میبینیم گزارش تاریخ گذشتگان هم از نظر اسلام با اینم جهان بینی است دیگه، سلسله
رده‌های مردم که آمدن چه کردن، فوری ما یه عبرت بگیریم. عبرت برای چی؟ برای سکو بودن خیزش ما. این فی ذلک لعبرتن، نه که یک آخ آخی بگیم رد بشیم، نه، این فی ذلک لعبرتن، این یک چیز که ازش عبور میکنن، یعنی پل میشه براش. این فی ذلک لعبرتن، از این عبرت میگیرن. وقتی جهان بینی ما دائم تذکر میده به اینکه این نهادها در شما بیدار شود، لعلکم تتقون، شاید شما پروا پیشی شوید و پرهیزگار باشید. اونها رو ببینید، پرهیزگار باشید. پس ما میبینیم در این جهان بینی، خود جهان بینی خالص که این چنین بوده این چنین نبوده منظور نیست، روحیه ما را با این دمساز میکنه برای گرفتن یک دیدهای روانی. از این دیدها بلا فاصله حرکت میکنه، بایدها و نبایدها. اما بایدها و نبایدهایی که توضیح میدم انشاءالله به طور کلی، جزئیات شما خدا بیان کنه، اما این حالا در ما پیدا میشه. حالا بعضی آیات بخونیم. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. آیا برای انسان دو چشم بینا و زبان گویا و دو لب قرار ندادیم؟ آیا برای او خیر و شر را بیان نکردیم؟ فلق تحمل عقبه، فارو نگاه کنید، فلق تحمل عقبه، چشم دادیم، زبان دادیم، نیروی ممیز فکر دادیم، معذالک به کارهای مشکل دست نزد. یعنی انتظار هست دست بزنه. وقتی ما دادیم و نعمته، و بدانن در نهادشون هست که در برابر نعمت حالت سپاس و عملی مناسب با نعمت باید انجام بشه. فلق تحمل عقبه، جای عتاب. چرا به کارهای سنگین با شدت وارد نشد؟ فلق تحمل عقبه، چرا اینجا بافا آمده؟ اگر ارزش از بینش بر نمیخیزد چرا بافا آمده؟ خیلی خوب، چشم دادی، گوش، زبان دادی، دو لب دادی، قوه ممیز دادی، خب دستور هم بده تا من عمل بکنم. دستور که ندادی، خب بفرماید وقتی دادم باید این حالت در تو پدید آید. وقتی که به این عنوان نسبت با خدا دارد و اینها جنبه آیه بودن دارن، یعنی نشانه برای خدا، و شما وقتی در برابر نعمتی واقع شوید از منعم مفضل، ببینید چه حالتی در شماست. شما در یک محاصره شدید واقع بشید، یکی با یک اشاره راه نجات رو به شما نشون بده، بیا از اون راه برید، از محاصره دشمن خلاص و خلاص بشید. هر وقت او رو ببینید، ببین چه حالتی در شماست. این حالت رو میخواد از گزارش جهانی موجودات، خدا این حالت ها رو میخواد بیدار بکنه. این حالت ها، اون حالت سپاس حتی در حیوان هم هست. یه حیوان رو که انسان نجات بده، این حیوان سپاس گذاره. حیوان یک حالت اطاعتی از خودش نشون میده که تو من رو نجات دادی. این حالت ها اگر بخواهد در انسان بر اثر جهان بینی بیدار بشه، که به طور جامع بناگذاری ها، اعتقاد، عقد قلب، غیر از دید فکر، عقد قلب، به اصطلاحی که به زبان شاعرم صاف آمده، دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت، یک لفظ و دو لفظ بر زبانم بر غنچه گل شکفتن آموخت، تا بعد میگه پس هستی من ز هستی اوست، فوری نتیجه، تا هستم و هست دارمش دوست، تا هستم و هست دارمش دوست. این برخواستن ارزش و بایدها از این رقم دیدها، اما دیدی که احساس فرزندی را نسبت به مادر برانگیزد. وقتی این احساس برآمد، میگه پس هستی من ز هستی اوست، تا هستم و هست دارمش دوست. و میبینیم قرآن رو این تکیه کرده، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خداوند شما را از ارحام مادرانتون خارج کرد در حالی که چیزی نمیدانستید، نادان محض بودید. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، برایتون گوش و چشم و دل قرار داد. لعلکم تشکرون، موقعی که بحث راجع بینایی می کردم روی لعلکم تشکرون تکیه شد، که اینجا علی الظاهر باید گفته می شد لعلکم تعلمون، لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تعلمون. این قاعدش این بود، چیزی نمی دانستید چشم و گوش و دل به شما داد که بدانید، اما نفرمود بدانید، که تشکر کنید. معلوم میشه از این دید، از این که نادان بودیم و دانا شدیم به وسیله این ابزار، به وسیله دستگاه فیلم بردار چشم و گوش، و به وسیله دستگاه تحلیلگر فؤاد، و نتیجتاً رسیدن به شناخت. کی اینها را داد و راه تحلیل را؟ او. از اینجا رو این تکیه میشه، نه که دارید و جهلتون مبدل به علم میشه، نه، این رو آیه قرار بدید برای او. وقتی برای اون شد، حالت سپاس، لعلکم تشکرون. شناخت و جهان بینی اسلام بعد از شناخت جهان متوجهش میکنه انسان رو، انسان رو متوجه میکنه به آیه بودن اینها، روی آیه بودن تکیه میکنه، دیگران روی هست و نیست، هست و نیست. ولی در شناخت اسلامی این هست و نیست آیه ایست برای اون ذات مقدس. از این آیه بودن یه حالتی در انسان بیدار میشه و اهتمام قرآن بر بیدار کردن این حالاته، برای محسنین، برای مخبتین، برای توابین، برای متطهرین بشارت بده اینها را. این بشارت‌ها، بشارت‌ها با این از فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. اینی که گوش میدن و اتباع میکنن، صرف اتباع یا نه، اتباع در راه او و به حالت سپاس و شکر گذاری در آمدن. اگه این شد، ما هیچ تردید نداریم که بایدها دنبالش میاد. به شعر، به زبان شاعرمون هم که توی وادی نیست، میگه پس هستی من ز هستی اوست، حالت سپاس داره بیدار میشه. تا هستم و هست دارمش دوست، ایم تشکرش. مگه میتونید اینو جدا کنید؟ لعلکم تشکرون متفرع بر اینه، بنده الانسانو عبید الاحسان، مثالهای ماست، بنده احسانیم. ولی زا میگن دنبال ظلمه نرید، از اونا چیزی نپذیرید، پذیرفتید خضوع میاد، ولو هی ستیز کنید، اما بالاخره انسان عبید احسان میشه. این حالت تشکر در او بیدار میشه، متابعه و اطاعت کردن هم دنبالش میاد. بنابراین اگه با این پیوند، اگر با این رابطه که جهان بینی که به عنوان آیه بودن و اشارت داشتن به ذات مقدس خدا و اسماء و قسمت صفات خدا و افعال خدا، با اشاره به اینها در انسان حالاتی بیدار می شود و اون حالات منشأ تصمیم گیری هاست، اون حالات منشأ تصمیم گیری هاست و نوع افعال ما از عقاید ما سر میزنه. بله، از باید، از هستونی سر نمیزنه، قبول، اما از اینا اگر حالتی پیدا شد به نام اعتقاد، عقد القلب، بناگذاری، بناگذاری برای چیه؟ بنا میذاره انتحار بکنه، و به قول امام برای صدام راهی نمیبینم جز انتحار، یعنی دیگه درها بسته شده، اگه یک ذره رگ غیرت مردانگی درش هست خودشو بکشه. این بنا کی گذاشته میشه؟ میگه من میخوام بازم در میدان سیاست به عنوان یک قهرمانی باشم که عقیب گرد نداشته باشم. و اگه من فرار بکنم یا دستگیرم بکنم همه چیز رو از دست دادم، تصمیم میگیرم خود بکشم، مثل هیتلر که باز میگم من مرد میدان هستم ولو به خود کشی. این رمز سیاسی بود که ایشون اشاره فرمودند که من براش راهی نمیبینم جز انتحار. اگه مرد سیاسی هست بود خودش بکشه، راه دیگه نداره، سر خبری نیست. اعتقاد پیدا میکنه خودکشی میکنه، اما اعتقاد شد میشه گفت مردم، گو اگه مردی بیست، گفت نه مرد نیستم و فرار میکنم، چرا خودم بکشتم بده. وقتی بنا گذاشت که مرد هستم میسته تا کشته بشه هر جا بره. پس اگه اعتقاد آمد بایدها از هستها و نیستها حرکت نمی کنه، از اعتقادی که بر اثر دیدنها یه اعتقاد در جان پیدا میشه. اگه میخوان بگویم ارزش ها از دانش ها بر نمیخیزد، خوبه. دانش غیر از اعتقاده، اعتقاد یک بناگذاری قلبی. گاهی ما میبینیم مطلب را اما اعتقاد پیدا نمیکنیم. و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم، یقین داره به مطلب اما جهدو به ها، بنابر انکار داره، میگه این میدونم پیغمبره، من ابو جهل میشناسم این کی، ولی بنا دارم نپذیرم، بنا دارم، الان اعتقاد نمیاره، توجه داری؟ یقینم داره پیغمبره. پس هست، این پیغمبر هست، ولی من بنا نمیذارم. و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم، صرف دانش اعتقاد که آمد اخلاق دنبالش میاد، ارزش ها دنبالش میاد. و رضا یه نکته ظریفی به کار رفته در قانون اساسی ما اصل سوم، خیلی عالی. وقتی اصل دوم نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و نفی استعمارگری و اینها شده، بعد در اصل سوم گفته می شود دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد. 16 ماده است در اصل 3. ماده اول ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا. رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. میبینیم نگفتن صرف اخلاق، خوش برخوردی و با ابتهاج با مردم روبرو شدن، این نه، این اخلاق گل پلاستیکی است نه گل طبیعی.
پس ایدئولوژی از جهان بینی
برمیگیرد با یه واسطه؟ نه، ایدئولوژی باز نگید از جهان بینی، صرف جهان بینی. جهان بینی احساسات رو بیدار میکنه، از احساسات عقیده برمیخیزد و از اون هم ارزشو. بله همین میخوام بگیم. بلیزا شاید نظر مرحوم استاد مطهری رضوان الله علیه هم این بوده و آیات بریم و قشنگ روشنگره. و در جلسات قبلم عرض کردم من با آی سروش که منادی این مطلبه و فریادگر این مطلبه در جلسه بودیم، گفتم چی کار میکنید با سوره بلد، الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین فلق تهم العقبه. ارزش رو برده روی بینش، آیا براش دو دیده بینا قرار ندادیم و زبانی و دو لب، و آیا راه خیر و شر را بون ننمودیم؟ فلق تهم العقبه، پس از آن دنبال کارهای سخت نرفت. الان ارزش را مطالبه میکنه از اون بینش، و اگر ارزش از بینش برنمیخیزد جای مطالبه نیست. اگر شما این ساختمان به دیگری ساختید پولش از من چرا میخواید؟ ساختمان به دیگری پولش چرا از من میخواید؟ اگر ارزش، اگر بینش زیر بنای ارزش نیست، شما چرا مطالبه ارزش میکنید بعد از دادن بینش؟ یا اینکه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. چه ربطی داره؟ این شکرگزاری ارزشه، این کارو باید بکنید. چه ربطی داره به دادن دو چشم و دادن چشم و گوش و دل؟ این هستیست. چشم ها پس از اینا اعتقاد برمی‌گیره دنبالش ارزش. پس معلوم میشه ابزار شناخت که شد، ابزار شناخت که هست قبول نمیگن، ارزش از شناخت بر نمیخیزد دیگه، شناخت دانش دیگه. و شما الان میخواید بگید بر میخیزد دیگه، پس یه باید فکری براش کرد. اگر تمام دانش ها محکم بیستند و بگویند ارزش از بینش بر نمیخیزد، میگیم خب پس لعلکم تشکرون چیکارش میکنید؟ بعدم برمیگردیم به احساسمون، نه به این مقاله کار داریم که بر میخیزد که دانشمندانی گفتند، و نه این مقال که بر نمیخیزد که معاصرین گفتند، و قرآن رو فعلا کنار میگذاریم. ما خودمون اعتقاد که پیدا کردیم فلانی دشمن ماست چیکار میکنیم، فلانی دوست صمیمی ماست چیکار میکنیم. اونی که میگه امام درهای بسته کشور رو باز کرد و ملت گمنام را سرفراز کرد، همچنان ساکت میمونه، این نگاهی به ما میکنه، حتی یه سلام هم نمی کنه، میگه بله شما این هستی هست، شما درها رو باز کردید، رژیم را هم بردید، بالو پر هم گشودید، حالا من چیکار بکنم؟ حالا حتما باید سلام بکنم؟ اصلا میگه ای کیه؟ ای اقیانوس منجمد شمالیه؟ خودش اعتراف میکنه به تمام اینا، یه سلام هم حاضر نیست بکنه، ای کیه؟ اصلا اینجا یه بارگی به جوش میاد، میگه خدایا خدایا تا روز ظهور حضرت مهدی مرد رو نگهدار. این جوشش، این سرودها، این دادن خونها، این مال چیه؟ برخواسته از این اعتقاد دیگه، کسی تعلیم نکرده. این جوشش که در سنگر 4-5 وصیت کرده، بعد میگه پدر مادر بعد از من دست از امام بر ندارید، داره میره دیگه، برای من لباس سیاه نپوشید، گریه نکنید، چراغ روشن نکنید، نبادا در جایی که شما گریه میکنید یه دونه منافق باشه، منافق شاد بشه. من دوست ندارم با گریه بر من یه منافق شاد بشه. چقدر دقیق ارزش ها را بعد یه دست از امام بر ندارید. این حالت سپاس دیگه. این حالت سپاس از چی برمیاد؟ نه از شناخت خالص، شناخت ایجادگر صفات ارزشمند روحی. و از این شناخت ها به عنوان آیه بودن، بخواهید یا نخواهید، این حالات برمیخیزد. وقتی این حالات برخواست، دنبالش بایدها و نبایدها شتابان میاد. منتها بایدها و نبایدها به طور کلی، اما خصوصیت چه؟ میدونیم باید سپاسگزار باشیم، اما سپاسگزار به نماز حدود زوال یا 5 دقیقه قبل از زوال، یه نمیتون تشخیص بده. با وضوع و بزرگم از اینجا، اینا رو نمیتونی تشخیص بدیم. مسائل عبادی یا مسائل اخلاقی، دقیقا ما که باید ضعیف رو یاری بکنیم به دادن نان، یعنی گداپروری، این درسته؟ یا نه کارگاه درست کردن و نیروهاش رو به کار گرفتن، کدومی که درسته؟ میدونیم باید ضعیف یاری کرد، موقت هم از گرسنگی نجات بدن به اطعام عیب نداره، اما مرتب ما این رو با اطعام سر و کار بدیم، این احسان یا اساعه است؟ یه عضو شل درست کردنه یا از کام مرگ نجات دادنه؟ جزئیات چه باید فکر کرد؟ ابتدا روی خامی میگیم بله باید نان داد، لوازم داد، ولی خب یک عضو شل در جامعه درست نکردیم؟ اعضایی که بعد با این میخوان تشکیل کانون خانواده بدن، ذلیل بار نمیان، سربزیر بار نمیان، بچه های این بچه های سربزیری بار نمیان، اما اگه خودش رو شیر شرزه کردیم که خودش کاری باشه و خودش از دستگاه جوشش فکریش استفاده کنیم، ما هم هدایت کنیم، کمبودهاش رو هم کمک بکنیم، بشه یه فرد. پس در این که باید احسان کرد، این کلیش میریم دوبارش، اما جزئیش به دادن نان و میوه و لباس اینا و گدا بار آوردن یا وادار به کار تا خودش بشه عضو فعال، این رو باید دقت کرد. بله در جزئیات مسائل اخلاقی نیازمندیم به کسی که با جزئیات آگاهه، ولی زن نمیتونیم ما وارد بشیم در مسائل جزئیش، اما ارزش را به طور کلی، ظلم و عدل را، سپاس و کفران را، این رو میفهمیم. اینا تغییر پذیرم نیست و از همین جا به اخلاق نسبی حمله بریم. میگیم شما دنیا را هر جور تصور بکنید، نمیشه انسان زمان چنگیز و انسان الان و انسان 5000 سال پیش در این قسمت مختلف باشن که بگن ظلم معلوم نیست بد باشه، عدل هرچی 100% خوب نیست، گاهی خوبه گاهی بده، نه نداره. اما کجا معیار عدله؟ کجا؟ یکی میگه اگه میخواد عدل برقرار بشه چارنگوش رو کسی رو قطع کنید که دزدی کرده. یکی خام فکر میکنه میگه ای بره یه خورده پول انگشت کسی قطع کردن ضربه به این زدن. خب این نمیتونه عمیق فکر میکنه، در این مسئله شروع میکنه به ایرادگیری. بعد مسئله که تشریح میشه برش میگه نه، صحبت چارنگشت نیست، صحبت دزدی مالی نیست، همین دزدی رو به طور قصد انجام بده قطع نمیشه. قصد قطع امنیت نیست، اما دزدی قطع امنیت، قصد قلدریه. به خلاف این که مردم آرام خوابیدن تو خانه بیاد و قفل رو بشکنه، از مهرز چیز رو خارج بکنه، اون امنیت عمومی رو از بین بره. صحبت پول تنها نیست، ولی 10 برابر این رو با قصد ببره، انگشت رو قطع نمی کنن. ازش میگیرن، تأدیبش میکنن، اما انگشت قطع نمی کنن. وقتی که بعد مسئله شکافته میشه اونجا میگه خوب، اما ابتداعا حمله بره. بنابراین ما دو مرحله بحث داریم. یه مرحله این که آیا ارزش ها از شناخت ها برمیخیزد یا نه، از شناخت خالص خیر، اما از شناختی که در انسان ایجاد حالاتی میکنه چرا. مرحله دوم این ارزش ها باید ها و نباید ها غالبش دست ما نیست، کلیش دست ماست، غالب رزیش دست خداست. و همینطور که ایشان هم در کتاب دانش و ارزش میگه باید ها و نباید ها فقط از خداست و همینطوره، اما قالب گیریش شالا بحث بعد تکمیل میکنم که نخیر اگه در نهاد ما نمی بود قالب های خدایی هم جایی برای پیاده شدن پیدا نمی کرد. اگر در ما کلیش تعریضی نشده بود قالب گیری های فرود آمده از آسمان هم جا پیدا نمی کرد. در سنگ جا پیدا نکرده، در آسمان و زمین و کوها جا پیدا نکرد. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنا و اشفقنا منها، اونا جا نداشته ولی در ما این جا هست. بنابراین ولو قالب ریزی های کوچیکی از خدا باد باشه حتما باید قبلا در نهاد ما جاش باشه، اگر نباشه میشیم کوه و زمین و آسمان، ابین ان یحملنا میشیم. این بس تا اینجا یه مقدار دربارش دقت بکنید، بس هنوزم عمیقه، احتیاجی به مطالعات بیشتری داره، ولی راه باز شد. آیون انشاءالله در آیات مطالعه بکنن، دو دقت بیشتر لعله ها رو در نظر بگیرن. و السلام علیکم و رحمت الله. قالبای کلی نه از خودمون، بله از جانب خدا تکوینن هست اما تدوینن نه، اینا باید تدوین تکوینش هست. بله.